بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد صاحب فصول دو تا حرف زده، هر یکی بدتر از دیگری. حرف سابقشون این بود که یک تجری حسن برای ما درست کردن که حتی هم عقیده های خودش هم باش مخالفن، چون ایشون مثل مشهور تجری رو قبح فعلی قائله به اینکه تجری حرامه و متجری مستحق عقوبته، اما یه مثال پیدا کرده گفته در اونجا تجری قبحی نداره، متجری عقوبت نمیشه، اونجایی که مقطوع الحرمه رو انجام بده بعد معلوم بشه واجب توسلیه. خب این مخالف عقیده مشهورم ها، ما هم که اصلش رو قبول نداریم، ما میگیم اصلا تجری قبح فعلی نداره، نهایتش قبح فاعلیه. این حرف گذشتشون. حرفی که در جلسه قبل خوندیم این بود، آمدن فرمودن اگر تجری با معصیت مصادف شدن، یعنی تجری خودش یک عنوان معصیت عقوبت، معصیت هم یک عقوبت، گفته اگر اینا با هم یه جایی اتفاق افتاد تصادف کردن اینا تداخل میکنن. ایشون میفرماد این معنا معلوم نی، و حالی که باید بگیم این لفظ معقول نی، اول باید بگیم معقول نی، یه صورت معقولی براش درست بکنیم بعد بگیم معناش چیه. چرا؟ برای اینکه امکان نداره شما یک جایی رو پیدا بکنی که هم تجری باشه و هم معصیت. ما نداریم جایی که این دو عنوان با هم تصادف کنن. چرا؟ الان این کسی که مقطوع الخمریه رو میخوره، این دو تا عنوان با هم تصادف کنن. چرا؟ برای اینکه این آقایی که مقطوع الخمریه رو میخوره، اگه آب در بیاد تجریه، اگه خمر در بیاد معصیته، هر دو امکان نداره، از دو حال که خارج نی. این کسی که مقطوع الخمریه رو میخوره از دو حال خارج نی، یا این مقطوع الخمریه ای که خورده معلوم میشه آبه، یا معلوم میشه شرابه، از این دو حال که خارج نی. اگر معلوم بشه آبه تجریه، دیگه معصیت نی. اگر شراب در اومد معلومه معصیت، دیگه تجری نی. اصلا منات تجری به عدم مصادفه است، منات معصیت به مصادفه با واقع. امکان نداره این دوتا یه جمع باشه، مگر یه توجیه خیلی بعیدی براش بکنیم که اون توجیه هم درست نی. بیایم بگیم نه، مقطوع الخمریه رو خورد بعد معلوم شد آب نجسه یا آب قصبیه، خب خمر در نیمده پس تجری، معصیت کرده نجس خورده پس معصیت، این توجیه هم درست نی. حالا برای اینکه قدی سر صورتشو درست کنیم ما این توجیه رو عرض کردیم، و الا معصیت نی. شما اگه آبی خوردی بعد معلوم شد نجسه، معصیت کردی. خب اینجا که شما نمیدونستید نجسه. قرار این مثالم که ما گفتیم، این توجیهم که ما کردیم، این توجیه درست نی، ولی بالاخره یه سر صورتی براش میدیم. پس کسی مقطوع الخمریه رو میخوره، حالا معلوم میشه آب قصبیه یا آب نجسه. خب اینجا دو تا جرم کرده، باید مرتکب دو تا جریمه باید بده. یه جرمش خود عصیانه که مستحق عقوبته، یه جرمش هم که معصیته که اونم مستحق عقوبته. میگن تعدد سبب مستلزم تعدد مسببه. حالا که دو تا سبب عقوبت هست، پس باید قائل به دو عقوبت بشیم. ولی ایشون دیده نه، یک معصیت که نمیشه آدم بگه دو تا عقوبت، گفته تداخل میکنه. خب حالا میخوام بگیم تداخل یعنی چی. شما که میفرمایید این دو تا معصیت یه دونه عقوبت داره تداخل میکنه، معناش چیه؟ اگر معنای تداخل این یعنی یه دونه عقوبت میشه، این دو تا اشکال داره. یکی این که با روایات مخالفه، روایات علل قاعده است، میگه تعدد سبب مستلزم تعدد مسببه، کسی که یه گناهی رو انجام میده هم راضیه هم انجام داده، خود رضا یک معصیت، خود اون انجام هم یک معصیت. پس اگر شما قائلید به تداخل، تداخل یعنی یه دونه، با این روایات سازگار نی، با اون قاعده سازگار نی که تعدد سبب مستلزم تعدد مسببه. مضافاً به این که ترجیح بلا مرجحه، اون یه دونه عقوبت رو به ازای کدوم میکنن؟ به ازای معصیته میکنن یا به ازای تجری میکنن؟ این میشه ترجیح بلا مرجح. پس یه دونه که نمیشه باشه. اگر مقصودشون از تداخل اینه، نه یه عقاب اضافه، یه عقاب اضافه که به این تداخل نمیگن، مثل کسی که ماه رمضان مثلا با شراب افطار کنه، با مال قصد تسبیح اقدار کنه. خب اینجا چیکارش میکنن؟ اینو میبرن جهنم، یه ساعت هم اضافه نگه میدارن. اصل جهنمش بر اون افطار بلا عذرش، اون یه ساعت اضافهش هم بالا اون مال قصبی که خورده، به این تداخل نمیگن. پس خلاصه اول این کلام لا یعقل، بر فرض یه سر صورت عقلایی براش درست کنیم، لا یعلم معنای محصلی نداره. و خلاصه این حرف که 100% باطله، اون حرف قبلیشون هم که باطل کردیم، برای این که ما قبح تجری رو ذاتی میدونیم، نهایتش مقتضی میدونیم، تجری همه جا قبیحه. یک فرد ایمان نداریم که تجریش در اونجا حسن داشته باشه. البته مشهور که قائل به حرمتن، ولی ما هم که قائل به حرمت نیستیم، میگیم همه جا تجری قبح فاعلی داره. خب این آقایون مشهور که تجری رو حرام میدونن، میگن مستحق عقوبت تجری فعلیه، تجری فیزیکیه، یعنی اون تجری که در خارج محقق بشه. اما تجری در باطن چی؟ نیت یک کار خلافی میکنه بعدم انجام نمیده، آیا اونم اینا حرام میدونن؟ اونجا مرددن. پس آقایون مشهور که تجری رو حرام میدونن، میگن متجری مستحق عقوبت تجری است که وقوع خارجی داشته باشه. اما در تجری باطنی چی؟ نیت خلاف میکنه و انجام نمیده، اونجا مرددن. چرا؟ برای اینکه روایات و ادله دو دسته است. بعضی از روایات میگه نه خیر، تجری نیتی من هم به سیئتن ولم یفعلها کتبت له حسنه، در نیتش انسان یه کار خلافی باشه انجام نده، نه تنها عقوبت نمیشه بلکه ثوابم میدن. یه طایفه روایات اینه که تجری در نیت هیچ عیبی نداره، ولی نقطه مقابلش که نظرتون ها، آیات و روایاتی خوندیم که میگفت خود قلبم مؤثره، خود باطن هم مؤثره، که انسان کارهایی هم که قصد خلاف میکنه اونها هم خلاصه حکم همون رو داره، یعنی خلاصه حکم این رو داره که مثل تجریای فعلیه. ما اون رو آیات آقا آیات آدرسش درست ندیدیم. اون آیه لم قتلتموهم سوره آل عمران آیه 183، اون وقت اگه نظرتون باشه یه تفسیری داشت، اون تفسیرش در وسائل قرض آیه سوره آل عمران آیه 183، ولی یک روایتی بود که اون آیه رو تفسیر کرد. برای اون روایت مراجعه کنیم به وسائل جلد 11 صفحه 509 حدیث 6، یعنی اون روایت ما ورده فی تفسیر آیه در وسائل پیدا بکنیم. آیه بعدی یحبون ان تشیع الفاحشه بود، سوره نور آیه 19. آیه دیگه ان تبدو ما فی انفسکم بود، اونم بقره آیه 284. آیه تلکت دارالآخره اونم قصص آیه 83. البته آیات بازم هم حالا یا اینکه ایشون یادشون نبوده یا دیگه خواستن کوتاه کنن، یه دوتا آیه من از خارج عرض میکنم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، خیلی آیه خوبیه، یعنی ایشون آیات می آورد بهتر از این آیات شاید بود. از سمع و البصر و الفؤاد، چشم و گوش که معلومه گناه های خارجی، اما فؤاد که قلبه اونم مسئوله، یعنی شما گناه قلبی هم بکنید مسئولیت داره. ان سمع و البصر که گناه خارجیه، و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، یعنی گناه های قلبی هم قلبم مسئولیت داره. گناه های قلبی همون گناه های باطنیه. یا یه آیه دیگه، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. ببینید چه آیه خوبیه، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، چیزهای لغو خدا مؤاخذه نمیکنه، اما یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یعنی اگه با قلبتونم یه کارایی بکنید خدا مؤاخذه میکنه. اینها همه آیاته، با اون چند تا آیه، با اون چند تا روایات، که اینا همه دلالت داره بر این که گناه های قلبی هم گناهه، نیت خلاف هم خودش گناهه و مؤاخذه و عقوبت داره. خب اینم آیا، حالا این اخبار رو میخوام جمعش کنیم تا اینجا درس گذشته. پس چه آقا؟ بله دیگه آدرس ما اینه که اینجاست، بعد آدرس بدین دیگه، اون که از خارج ما میخونید که آدرس نداره. بله اونا رو بگردیم پیدا کنیم. طرد آیاتی که اینجاست ما مجبوریم آدرسشو بدیم. اونایی که من از خارج میگن دیگه نباید آدرس بدن که. بعد آدرس چند بلدمون بی‌درس طول میکشه. عنایت کنید. میخوان جمع کنیم. بالاخره دو طایفه روایاته. یک روایات میگه نیت بد عیب نداره، یک روایات یعنی مؤاخذه نداره، یه دسته ادله میگه چرا نیت بدم مؤاخذه داره. چجوری جمعش کنی؟ به این جمع میگن جمع تبرعی. جمع تبرع یعنی گرفتار دو دسته روایات شدیم، مجبوری یه جوری با هم جمعش بکنیم و الا شاهدی از کتاب و سنت نداریم. جمعی که شاهد نداشته باشه از کتاب و سنت به اون میگن جمع تبرعی. ایشون میخواد یه جمع تبرعی بکنه. اون طایفه‌ای که میگه نیت بد عیبی نداره، گناه نداره، مال اون نیتی است که خودش مستقلاً بعد نیت منصرف میشه. اما اونهایی که میگه عیب داره اونجایی است که عاجز میشه. مثالشو بزنیم.
دست بکنه روزش بخوره میره کنار آب، بعد منصرف میشه.
جنگزا داره. بله همه که نمیگن اونو نیت بطلان، همه نمیگن باطله، ادعی میگن مشهور میگن. علی کل حال عنایت بفرمید آقا. یه کسی تصمیم میگیره فردا، حالا شبه تو رخت خواب خوابیده، میگه فردا ساعت 9 میرم فلان شخص، خلاصه ترورش میکنم، اون رو به قتل میرسونم. خب این همچی نیت خلافی میکنه. بعد با اینکه قدرتش هم داره میگه چه کاریه، نمیره. خب ببینید اون روایات که میگه نیت عیب نداره، این نیته که قدرت هنو هست، یعنی میتونه فرد بره اون کار خلاف انجام بده، ولی معدل میگه نه نمی کنیم این کار رو. اون روایات که میگه نیت عقوبت نداره، این نیته که یعنی با اینکه قدرتش محفوظه و میتونه بره اون شخص رو به ترور کنه و به قتل برسانه، ولی نمیره. اون روایات که میگه نیت مؤاخذه نداره، اینجوره. اما یه وقت نه، میره سر راه اون بیچاره هم وامیسته. اتفاقا اون آقای شخصیتیه، مامورای حفاظتی داره، میبینه نمیتونه کاری بکنه، برمیگرده. اون روایات که میگه نیت بد عقوبت داره، این نیته که عاجز شده. در از اون روایاتی که میگه نیت بد عیبی نداره، اونجاییست که با اینکه قدرتش هست منصرف میشه. ولی اونی که میگه نیت مؤاخذه داره، نه عاجز شده، واقعا رفته سر راه اون بنده خدا که این کار رو بکنه، منتها مامور حفاظتی داشته نتونسته بکنه. اونایی که میگه نیت عقوبت داره، اینجور نیت، این یه جمع. لذا ایشون میفرمان حالا میخوان جمع بکنن. بله. و یمکن حمل الاخبار الاول، این کتابا نوشته اوله، غلطه. اول جمع اولاست. ما دو طایفه روایت داشتیم، طایفه اولا، طایفه ثانیه. اون وقت اول جمع اولاست، این کتابا اوله نوشته غلطه. اومدن هم کردن، این جمع تبرعیه. آمده ایشون هم کرده اون اخبار اولا را، یعنی اون اخبار طایفه اولا را، بر کی؟ اون طایفه اخبار که میگفت نیت عیبی نداره، بر چه کسی؟ بر اون کسی که ارتدع، بر میگرده از قصدش به نفسه، یعنی با اینکه قدرتش هنوز محفوظه، اون آقا را هم داره از دور میبینه، ولی معدارک منصرف میشه. اون روایات که داره نیت عیبی نداره، نیت بد، این آدمه که با اینکه قدرتش هست منصرف میشه. اما اخیره، یعنی از طایفت الاخیره، الا من بقی علا قصده، هنون نیت داره میره جلو، ولی مامورین حفاظتی انقدر زیادن نمیذارن این کارشو بکنه. اونجاست که نیتش چیه؟ عقوبت داره. اون روایاتی که میگه نیت بد عقوبت داره، مال اون کسیه که بر قصدش هنوز باقیه، ولی عجز عن الفعل، لا به اختیارن، برمیگرده. این یک جمع. جمع دوم، یا این که این جمع رو بکنیم، بگیم اون روایاتی که میگه نیت عیبی نداره، نیت تنها، فقط تلو خودش نشسته فردا میخوام برم یه خود شراب درست کنم، بعدم هیچ کاری نمیکنه. اون روایات که میگه نیت بد عیبی نداره، اینه. اما یه وقت نه، فردی میره قزوین و تاکستان قزوین رو اجاره میکنه، انگورا رو ور میداره میاره. خب اون روایات هنو نکرده و فعلا اصلا انگورا رو خریده اومده، مقدمه کار رو فراهم کرده. اون روایات که میگه نیت عقوبت داره اینه. پس جمع دوم چی شد؟ نیت تنها بدون هیچ عکس العملی در خارج اون عقوبت نداره. روایاتی که میگه نیت عقوبت داره اونجاست که نیت رو میکنه، اون مسافرت هم میره، اون انگورا رو هم تهیه میکنه ولی موفق نمیشه. این آدمی است که عقوبت داره. این جمع دوم. لذا ایشون میفرماد یا به این که طایفه اولا رو حمل میکنیم، یعنی اونایی که میگه نیت عیبی نداره، حمل میکنیم بر کسایی که اکتفا به مجرد القصد، فقط قصد کرده فرد شراب درست کنه، ولی ثانیه طایفه دولا رو، یعنی ثانیه رو حمل میکنیم بر کسی که قصد کرده شراب درست کردن و ولی رفته انگوراش هم تهیه کرده اومده. این همینقدر که انگورا رو تهیه کرده این مستحق عقوبته، ولو موفقم نشه که بره شراب درست کنه. شاهد بر این مطلب چیه؟ شاهدش اینی که اعانت کرده بر گناه. آیه شریفه سوره مائده آیه 2، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. کمک نکنی معین گناه کسی نشین. آمدن گفتن این الان که میره انگور تهیه میکنه الان اعانت کرده خودش رو بر این معصیت، پس نتیجتا همون طوری که نمیشه دیگران رو معاونت کرد و کمک کرد بر کار حرام حرامه طبق این آیه، الان خودش هم که رفته انگور تهیه کرده الان اعانت کرده خودش رو بر انجام این معصیت. شاهد بر این مطلب
که و گناهی صورت نگیره که اعانت به معنا نداره.
روایات اینو میگه، ما چیکار بکنیم؟ روایات میگه معنا داره
که واقعا انجام میشه در خارج.
نه دیگه، مقدمه اگه انجام بشه شراب درست کنه دیگه، این که میشه معصیتگاه. هنو رفته انگورا رو خریده آورده میخواد بیرینه تو دیگ شراب درست کنه، میفته میمیره، این آدم عقوبتش میکنه. این روایت اینجور میگه دیگه، یعنی بخوام جمع کنیم و اگه شرابو درست بکنه که شراب درست کنه دیگه، اون که دیگه احتیاج به چیزی نداره. ایش منصرف شد، یعنی توبه کرد. بله منصرف اگه به معنای توبه، چون تا اینجا مستحق عقوبته، اگه توبه کرد که هیچی، اما اگر نه منصرف شد بازم منصرف شه، چون بعضی از افعالش انجام داده مستحق عقوبته. ایشون روایاتی میخواد معنا کنه، میگه اون روایات طایفه ثانیه و آیاتش هم همینجور که میگه عقوبت بر نیت هست مال اون کسیست که بعضی از مقدمات هم انجام داده ولی موفق نشه که اون کار رو انجام بده. خب شاهد بر این جمعتون چیه؟ حرمت الاعانت علی المحرم، اشاره به سوره مائده آیه 2، این آیه 2، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. کسی رو کمک نکنید بر اسم و گناه. خب الان اینجا این خودش داره کمک میکنه، صاحب کاشف یعنی کاشف الغطا، صاحب کتاب کشف الغطا، ایشون فرموده فرق نمیکنه دیگری شراب درست کنه شما کمکش بکنی اعانته، خودت هم بری انگورا رو بخری بیای بازم اینم اعانته. همونطوری که اعانت بر غیر حرامه، اعانت بر خودش هم انسان بکنه، یعنی خودشو کمک کنه برای انجام گناه. شاهد له یعنی شاهد این جمع، شاهد بر این جمع که کسی نیتی بکنه و بعضی از مقدمات هم انجام بده این عقوبت داره، شاهدش اینه که اعانت کرده بر محرم. ان قلت که لا تعاونوا، یعنی دیگران رو کمک نکنی، میگیم نه عممه بعد الاساتین، عممه هو برمیگرده به حرمت اعانت. نگید چرا ضمیر مذکره، حرمت مصدره، هم میشه ضمیر مذکر و هم مؤنث. عممه یعنی تعمیم داده این حرمت اعانت رو بعد الاساتین. شیخ جعفر کاشف الغطا کتابی داره به نام کشف الغطا، ظاهرا یک کتاب دیگه هم داره، این حرف اونجا زده و اون کتاب ظاهرا چاپ نشده. خلاص عممه، ایشون تعمیم داده این حرمت اعانه رو بعد الاساتین به چی؟ به اعانت نفسه. گفته این لا تعاونو معناش این نیستش که دیگران رو کمک نکن، خودت هم نباید کمک بکنی. این ماشینی که سوار شدی رفتی اونجا اجاره کردی، انگور خریدی آوردی، اینا همه اعانت بر اسمه. لا تعاونو اختصاص نداره به گناه دیگران، گناهی هم که انسان خودش میکنه مقدماتشو فراهم میکنه، اینم خودش اعانت بر اسمه. پس چطور اینجا رو میگیره؟ این جوابه. انقلت که لا تعا بله آقا که نداریم، مگه بگیم به تحریمی که از حرمت عیبی نداره که حرمت قصد کردن مصدره، اینی که همه گفتن تو این کتابای ادبی به مصدر هم میشه ضمیر مذکر برگرد هم مؤنث، اگه تحریم بگیم که احتیاجی به این توجیه هم نداره. خلاصه اشکال اینه با این لا تعاونو میگه دیگران رو کمک نکن، چطور اینجا رو شما برای اینجا آوردی؟ میگیم فرقی نمیکنه، لا تعاونو دو فرد داره، یه فردش اینه که اگر کسی گناه کرد کمکش نکن، یکی هم که خودت هم انجام کمک نکن خودت رو و نرو مثلا در اون شهر به حساب این کارا رو بکن و انگور رو تهیه بکن برای شراب، خودت هم کمک نکن. این قلتوسا، این قلت که لا تعاونو مال دیگرانه، قلتو عممه بعض الاساتین، یعنی شیخ جعفر کاشف الغطا فرمودن این لا تعاونو، این حرمت اعانت عامه، شامل اعانت خود آدم هم میشه، لعانت نفسهی علال حرام. این تا اینجا حرف کاشف الغطا، این دیگه مال شیخ ماست. شیخ میفرمان لعلهو، هو یعنی تعمیم، شاید این تعمیمی که این شیخ بزرگوار کاشف الغطا دادن برای تنقیح مناته، نه به دلالت لفظیه. عنایت کنین آقا، اگر این قاعده رو که میدونید میگن ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، شما اگه خواستین یه چیزی رو یعنی یه حکمی رو برای یک موضوعی ثابت بکنین، اول اون مثبت له، اون موضوع باید وجود خارجی داشته باشه تا این حکم بر او ثابت بشه. مثلا شما میخواد بگی اکرم زیدن به عبد، اول بعد زید رو در خارج داشته باشی بعد به عبد بگی اون زید رو اکرام نکن. ثبوت شیئن یعنی وجوب اکرام، لشیئن یعنی برای زید، فرع ثبوت مثبت له، اون مثبت له یعنی اون زید باید وجود خارجی داشته باشه تا حکم بیاد روش. نمیشه موضوع رو از حکم درست استفاده کرد، یعنی شما میگن لذا میگن حکم موضوع درست کنی، یعنی شما نمیتونی از حکم موضوع درست کنی، از اکرم زیدن باید موضوع رو قبلا داشته باشی در خارج تا حکم بیاد روی او. این مسلمه که موضوع نباید متولد از حکم باشه، موضوع باید وجود خارجیش محرز باشه تا حکم بیاد روی او. خب روی این قاعده یه نفر دیرو 10 تا خبر به شما داده، امروز اومده میگه کل خبری صادق، تمام این خبرهایی که من به تو دادم همه راسته. خب این خبر 11 دیگه، این خبر 11 فقط اون 10 تا رو میگیره، کل خبری صادق یعنی اون خبرهایی که دیرو بهت دادم دیگه خودشو نمیگیره، کل خبری صادق شامل خودش نمیشه. میدونید چرا؟ اگه خود این خبرم بگیره موضوعی است که از حکم درست شده، رو اون قاعده موضوع نباید از حکم درست بشه، موضوع باید قبلا باشه. کل خبری کاذب 10 تا خبر ما در خارج دیرو داشتیم، این آقا که میاد میگه کل خبری کاذب یعنی اون 10 تا خبر دیرو همه راسته یا همه دروغه. خب ببینید دیگه شامل خود این نمیشه، یعنی کاذبون شامل خود این خبر نمیشه. اگر شامل خودش بشه چی میشه؟ موضوع از حکم متولد شده، اون موضوعی که از حکم متولد نشده اون 10 تا خبره، خودشو نمیگیره. اما همین کل خبری صادق که خودشو نمیگیره به منافع خودش هم میگیره. همین حرفو برای اینه با میخوام این جمله رو توضیح بدم، بنا شد کل خبری صادق خودشو نگیره، اون 10 تا رو بگیره. چرا؟ برای این که اگه شامل خود اینم بشه موضوع از حکم متولد شده. پس چی؟ بگو شامل این نمیشه. خب از نظر سنایی همینطوره، از نظر لفظی همینطوره، کل خبری کاذب خودشو نمیگیره چون لازم میاد تولد موضوع انلهو، اما مناطن میگیره. ما به چه مناطی اون 10 تا خبر رو قبول میکنیم؟ به مناط صداقتش، اون صداقت در اینم هست. حالا ایشون میخواد همینه بگه، کاشف الغطا میگه بلو لا تعاونو اعانت خود آدمو نمیگیره، لا تعاونی یعنی کارهای دیگران رو اعانت نکنی، ظاهرش اینه اما به مناطه میگیره، چون دیگه حرفا رو کاشف الغطا نزده با شیخ انصاری داره توجیه میکنه. چرا آقای کاشف الغطا تعمیم داده لا تعاونوی که ظهورش در معاونت کارهای دیگرانه، چرا تعمیم داده میگه معاونت خودش هم میگیره، میگه لتنقیح المناط، ولو لفظ لا تعاونو خودش رو نمیگیره، یعنی اعانت خودش رو نمیگیره. لا تعاونو مال گناه های دیگران رو میگه اعانت نکن، اما به مناط خود اینم میگیره. مناطش چیه؟ چرا میگن به دیگران کمک نکن؟ برای اینکه معصیت محقق نشه. اون مناط در اینجا هم شما هم که رفتی الان این انگورا رو تهیه کردین، الان معصیت رو محقق کردین. تنقیح مناط روشن شد آقا؟ لا تعاونو من لفظن مال کارهای دیگرانه، یعنی آیه به شما میگه لا تعاونو، یعنی دیگران رو کمک نکن در کار حرام، شامل خود آدم نمیشه. میگیم بعد لفظن همینطوره، ظهور در معاونت کار خلاف دیگران داره، کار خود ما رو نمیگیره، اما به مناط کار خود ما رو میگیره. چرا؟ به ما چرا میگن دیگران رو کمک نکنید در کار خلاف؟ برای اینکه معصیت محقق نشه. خب این مناط اینجا هم نرو انگورا رو بخر، برای اینکه الان انگورایی که خریدی داره معصیت محقق میشه. قرار شیخ انصاری این تعمیمه آقای کاشف القطا رو توجیه کردن، لعلهو شاید این تعمیمی که ایشون دادن لا تعاونو رو هم برای دیگران گرفتن هم برای خود ما گرفتن، به خاطر تنقیح منات، نه به دلالت لفظیه. یعنی آیه رو شما اگه بخوای معنا کنی، دلالت لفظیش اینه که دیگران رو کمک نکن، دیگه شامل کمک خود انسان نمیشه. اما به منات چرا دیگران رو کمک نکن در کارهای خلاف؟ برای اینکه خلاف محقق نشه. حالا که منات اینه، خب کار خودت هم میگیره، نرو دنبال این انگورها. چرا؟ برای اینکه به وسیله این کار گناه محقق میشه. ثم تجری اقسامی داره، ایشون آقا 6 قسم تجری درست میکنه. بالاخره ما تجری رو قبح ذاتی میدونیم، حالا برفردم قبح فعلی ندانیم، قبح فاعلیش مسلمه. ایشون میگه این تجری که رو قول ماها قبح فعلی داره، رو قول مشهور قبح فاعلی داره، رو قول مشهور قبح فعلی داره، اینها با هم دیگه همشون مشترکن. ما 6 جور میخوایم تجری درست کنیم. در این 6 جور آقا بعضیاش این متجری خیلی لاابالیه، مثل اون کسی که مقطوع الخمریه رو میخوره، واقعا میگه خدایی میخوام خمر بخورم، بعد آب در میاد. خب خیلی دیگه خباثت داره نشون میده. این اقسام تجری بعضیاش خیلی متجری خبیثه و خیلی مستحق مذمته، ولی بعضی ها شخود کمتره. علا کل حال خب آدم های بدن میدونید فرق دارن دیگه، یه آدم یه کسی هست جنایتکار 1000 آدم میکشه، یه کسی هم یه دونه میکشه، هر دو جنایتکار هست، منطقه خب این نسبت به او درجهش خیلی خفیفتره. ایشون میگه تجری هم همین جوره. 6 جور تجری ما داریم، تمامش قبح فاعلی داره، منطقه با اختلاف مرتبه. این ستای اولیش وقتی میخونیم عنایت داشته باشین، قوس نزولی داره، قوس سعودی داره. این سه قسمی که الان میخوایم بخونیم تجری هر سه قسمش، تا برسیم به سه قسم بعد. این سه قسم اول قوس سعودی داره، یعنی قسم اولش تجریش خیلی خفیفه، قسم دومش یه خود شدیدتره، قسم سومش خیلی شدیده. اون سه قسم بعدی که میخونیم قوس نزولی داره، یعنی اولیش خیلی شدیده که میشه چهارمی ها. 6 قسمه، 2 قسمش بکنیم، 2 تا 3 تا. ستای اولی قوس سعودی داره، یعنی قسم اولش تجریش قبحش کمتره، بعدیش یه خود بیشتره، بعدیش خیلی بیشتره. اون ستای بعدی قوس نزولی داره، یعنی اولیش خیلی تجریش قویه، دومیش یه خود از قبحش کم میشه، سومی دیگه خیلی ازش کم میشه. ولی علا کل حال چه اون ستا که قوس نزولی داره، چه این ستا که قوس سعودی داره، تمام این 6 قسم متجری با هم مشترکن، یا در این که بی مبالات به معاصی پروردگاره، یا کم مبالاته، یا آدم لابشتیه. ان تجری علی اقسام یجمعها عدم المبالات بالمعصیه او قلت المبالات. خلاصه هر 6 قسمش این آدم متجری یا اصلا مبالات نداره، باکش نی، مبالات نه، هیچ باکی نی که معصیت انجام بده یا نه، یا قلت مبالات داره. خلاصه خیلی هم چه آدم مقیدی نی، یه خود کم مبالاته. احدها، میخوام از اون سه قسم بخونیم که قوسش قوس سعودیه، عنایت داشته باشین. احدها مجرد القصد الی المعصیه، فقط نیت میکنه فردا بره شراب درست کنه هیچ کاری دیگه هم نمی کنه. خب این تجریه دیگه، چون بنا شد در نیت هم تجری طبق اون ادله بگیم عیب داره، قبح فاعلی داره. خب این دیگه خیلی خفیفه، فقط و فقط قصد این که فردا بره کار خلاف انجام بده، هیچ کاری انجام نمیده. خب یه خود بدتر، اونجاییست که قصد میکنه مشغول هم میشه انگورا رو میخره. خب این شد یه خود بدتر از اون. سومیش دیگه بدتر از دومی، قصد میکنه متلبس هم میشه، یعنی انجام میده، مرتکب میشه. به ما یعتقد و کونه معصیه، مایع مقتوع الخمریه رو میخوره و متلبس میشه به این کار به عنوان این که معصیت بشه. ببینید قوس سعودی داشت، اولی تجریش خیلی خفیف بود، دومی یه خود شدید بود، سومی خیلی شدیده. بریم سراغ ستای بعدی که قوسش نزولیه، چهارمی، یعنی اولی از اون ستا، اولیش خیلی تجری شدیده، دومیش یه خود شدید شدتش کمتره، سومی یه شدتش خیلی کمتره. ببینید آقا دو تا ظرف اینجاست، من یقین دارم یکی از این دو تا حرامه، حالا یا نجسه یا قصبه یا خمره، بالاخره دو تا ظرف اینجاست که من یقین دارم یکی از این دو تا حرامه. خب من باید چیکار کنم؟ باید به یه دونه از اینام دست نزنم، چون میگن اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. الان اجتناب آمده، منتها شما نمیدونی از این باید اجتناب کنی یا این، هم این محتمل الحرمه است هم اون محتمل الحرمه. یه کسی یه دونش برمیداره میخوره، تجری میکنه، نباید بکنی این کارو، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما یه دونش هم نباید بخوری. میدونی چرا؟ چون اجتناب آمده. کی شما میدونی اجتناب رو امتثال کردی؟ اون موقع که هر دو رو بذاری کنار. اگر شما یه دونه رو بخوری، خب ممکنه همون نجسه باشه، ممکنه همون قصبه باشه. لذا میگن در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، حتی به یه دونش هم نباید دست زد. حالا یه کسی تجری میکنه، میگه آقا من یه دونه اینا رو میخورم، یه دونه از اینا حرامه، یکی دیگه‌اش که عیبی نداره، این یه دونه ای که میخوره ازش سوال بکنی چرا این یه دونه رو میخوری؟ میگه میخورم بلکه انشالله شراب در بیاد. خب این خیلی شدیده. دومیش بهش میگه آقا چرا این یه دونه اینا رو میخوری؟ میگه بابا یه دونش حرامه، حالا میخوری؟ اگه حرام شد شد، اگه حرام هم نه، خب این کمتر از اونه. اون اولی میخوره، میگیم چرا میخوره؟ میگه میخوام این یه دونه رو بخورم بلکه انشالله این یه دونه شراب بشه، اون یه دونه اون حرامه باشه. خیلی شدیده. دومی قوس نزولیه، دومی بهش میگیم آقا چرا یه دونه از این محتمل الحرمه رو میخوری؟ میگه ما که نمیدونیم این حرامه، شاید او باشه، حالا ما میخوریم، اگه حلاله شد شد، حرامم شد شد یا نه. این یه قدری خفیف‌تر از اونه. سومی دیگه از اون خیلی خفیف‌تره، بهش میگیم چرا میخوری؟ میگه آقا یه دونه اینا حرامه، هر دوش که حرام نی، من یه دونه رو میخورم انشالله شراب نباشه. خب این دیگه خیلی خفیفه، تجریه، برای اینکه از این یه دونه بعد دست برداره، ولی داره انجام میده. ولی خیلی خفیفه به اعتبار اینکه بهش میگیم چرا میخوری، میگه آخه من که یقین ندارم، شاید حرامه اون باشه، حالا من یه دونه رو میخورم بلکه انشالله معصیت نباشه، بلکه انشالله اون حرامه نباشه. میبینید اینم شد تجری، قوس نزولی. اولی میخوان اصطلاح علمی هم بذاریم روش بعد نی، اولی به شرط شیء، دومی لا به شرط، سومی به شرط لا. یعنی اولی میخوره به شرط اینکه معصیت بشه، به شرط شی، دومی آدم لا به شرطی میگه میخوریم دیگه، حالا یه دونه شو شد شد نشد یا نه، این لا به شرطه. ولی سومی به شرط لاست، میگه میخورم بلکه انشالله معصیت نباشه. این سه تا هر سه تجریه. این آدم متجری ظالم، باز خوب و بدی هم با هم دیگه فرق میکنه. پس عرابه رفتیم سراغ اولی قسم سومی ها که قوسش قوس نزولیه، عرابه همون به شرط شیه، متلبس میشه، یعنی مرتکب میشه به ما، ما یعنی فعل، به فعلی که یحتمل کونه معصیه، یعنی احد اطراف شبهه رو که نباید به هیچ کدومش نباید دست بزنه، ولی تجریان میاد یه دونه از این محتمل الحرمه رو میخوره. میگیم چرا میخوری؟ میگه رجاءً به تحقق المعصیه، میخورم که شراب بشه. خب خیلی دیگه کارش خرابه. بعدی دومی که میشه پنجمی، التلبس به لا بشه لعدم المبا حالات به مصادفت الحرام. من یه دونشی میخورم، اگه حرامه در اومد در اومد، اگه حلالم در اومد در اومد. خب این فرق داره با اون قبلی که میگه میخورم که حرامه در بیاد. و اما ششمی که میشه سومی، تلبس به رجای به شرط لا، به شرط لا ان یکون معصیه. میگه من که نمیدونم این حرامه، حالا ما میخوریم، بلکه انشالله اینی که من میخورم شراب نباشه. این دیگه خیلی خفیفتر از اونهاست. خب حالا عنایت بفرمی، یشتر تو فی صدق تجری، یشتر تو فی صدق تجری فی سلاست الاخیره عدم و کون الجهل عذرن عقلیان او شرعیان کما فی شبهت المحصوره الوجوبیه او تحریمیه و الا لم یتحقق احتمال المعصیه. این اگه بخوام ترجمه کنیم 7-10 ثانیه طول میکشه. خب دست یه سبزی فروش عربم آدم این جمله رو بده برای شما ترجمه میکنه، 7-10 ثانیه هم بیشتر طول نمیکشه. اما اگه بخوام توضیح بدیم که شیخ چی میخواد بگه، یه 10 دقیقه به نظرم کار داره. عنایت بفرمایید، این یشتر تو رو عنایت داشته باشید تا یه مطالبی از خارج عرض بکنیم. اصلا امکان نداره شما این جمله رو متوجه بشین و توجه به این مطالب خارجی نداشته باشین. ما 2 جور شبهه داریم، شبهه بدویه، شبهه مقرون به علم اجمالی. این چیز اضافه ای نیست، روز اول خوندیم، منتها یه اسم دیگه اون رو آوردیم. اون رو شبهه بدویه رو میگفتیم شک در تکلیف. اون روزای اول که خوندیم گفتیم ما 2 جور شک داریم، شک در تکلیف، شک در مکلف و به. حالا همونو میخوام اسمش عوض کنیم، شک در تکلیف و اسم علمیش اینه شبهتون بدویه، شک در مکلف و به شبهتون مقرونتون بالعلم الاجمالی. پس ما 2 جور شک داریم، شک در تکلیف، شک در مکلف و به. اسم اون روزش، اسم امروزش، به جای شک در تکلیف بگید شبهه بدویه، به جای شک در مکلف و به بگی شبهه مقرون به علم اجمالی. عنایت کنی، شک در تکلیف و شبهه بدویه اینه، هم مثال حکمیش میزنیم هم موضوعی، وجوبی تحریمی. یه نفر نمیدانه ان در رؤیت الهلال شب اول ما دعا خوندن واجبه یا نه، این چیه؟ شک در تکلیفه، شبهه بدویه است. نمیدانه اصلا تکلیفی متوجه هست که شب اول ما آدم ماه و دید واجب باشه دعا بخونه. به این میگن شک در تکلیف، بهش میگن شبهه بدویه. این مثال وجوبیش، مثال تحریمیش. نمیدونم استعمال توتون حرامه یا نه، هم بهش میگن شک در تکلیف، هم بهش میگن شبهه بدویه. شبهه دارم که آیا استعمال توتون در اسلام حرامه یا مباهه. خب اینجا چی؟ اینم باز مثال حکمیش منتها تحریمی. وجوبی و تحریمیش هر دو مثال زدیم. یه دونم مثال برای موضوعیش بزنیم. این ظرف کنار من نمیدونم نجس یا پاکه، نمیدونم مباح یا قصبیه، اینم شک در تکلیفه، اینم شبهه بدویت. اونا مثالای چی بود؟ حکمیش بود. دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، استعمال توتون حرام یا نه، اون دوتا مثال شبهه بدویه حکمی بود. این مثال هم بالا موضوعیش، این ظرفی که کنار منه نمیدونم آیا حلاله یا حرامه، اینم شک در تکلیفه، اینم شبهه بدویه است، منتها موضوعیه. خب ببینید در اینجا من جاهلم، جاهلم که اصلا از طرف شارع به من بیانی از طرف شارع آمده که توتون حرامه یا نه. خب اینجا چیکار کن؟ در شک در تکلیف که شبهه بدویه است، جهل عذره. شما الان جاهلی، نمیدانی توتون حرامه یا حلال، نمیدونی دعا واجبه یا نه، پس جاهلید شما. این جهل عذره، یعنی شما هم جهل، عقلن جهلتون عذره، هم شرعن. اما شرعن شارع میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، شما که علم ندارین. پس الان این جهل شما در اینجا عذره از طرف شارع، از طرف عقلم عذره. اگر شما مرتکب توتون بشین قیامت معلوم شد حرام باشه، عقل نمیذاره شما رو عقوبت کنن. چرا؟ عقاب بلا بیانه، بیان نیامده از طرف شارع، که توتون حرامه. عنایت کردیم چون بیان نیامده که توتون حرامه. اگر شما اصالت البراءه جاری کردید مرتکب توتون شدید قیامت معلوم شد حرام بوده، عقل نمیذاره شما رو عقوبت بکنن. چرا؟ عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، این بیان نیامده بود براش بیچاره. پس عنایت کردیم در شبهه بدویه جهل هم عذر عقلیه هم عذر شرعیه. لذا شما میتونید اصالت البراءه جاری کنی، دعا واجب یا نه؟ اصل براءت از وجوب، نمیخواد بخونی. استعمال توتون حرام یا نه؟ اصل براءت از حرمت، انجام بده. این ظرف نمیدونم حرام یا حلال، اصالت البراءه انجام بده. چرا؟ برای اینکه در شک، در تکلیف، در شبهه بدویه، اون جهلی که شما دارین جهلتون عذره. یعنی چون جاهلید و بیانی نیامده، شارعم که فرموده هر چیزی که بدانی حرامه، شما هم که نمیدانی حرامه، پس در اینجا جهل شما عذره. اما در شبهه مقرونه به علم اجمالی، یعنی شک در مکلف و به، اونجا جهل عذر نیست. الان حالا باید وجوبی و تحریمیش، میدانم روز جمعه یک تکلیفی به هم متوجهه، اما نمیدونم نماز جمعه است یا نماز ظهره. این الان شبهه محصوره است. یعنی میدانم تکلیفی آمده، صلاتی از من میخوان، منتها نمیدونم جمعه میخوان یا ظهر میخوان. این شک که در مکلف و بهه، تکلیف رو شک نداریم، مکلف و به رو نمیدونم که آیا جمعه است یا ظهر. یا مثال مثلا موضوعیشه بخوام مثال بزنیم، دو تا ظرفه، نمیدونم آیا این نجسه یا اون نجسه. اینجاها شک در مکلف و بهه، شبه مقرون به علم اجمالیه. خب شما الان جاهلی، اما جهلتون عذر نی. در اون اولی جهل عذر بود عقلن و شرعن، یعنی شما اصالت البراءه میتونستی جاری کنی، اما در اینجا جهلتون عذر نی. چرا؟ برای اینکه اجتنب آمده، بیان آمده، دیگه قبه قابلا بیان نی. اینجا بیان آمده که روز جمعه بعد یه نمازی بخوانی، بیان آمده که بعد از یکی از این دوتا اجتناب بکنی. پس جهلتون عذر نیست. باید چیکار کنی اینجا؟ باید احتیاط کنی، هم ظهر بخوانی هم جمعه. در این ظرفه هم از این بعد احتیاط کنی هم از اون. شما که جاهلی باش، این جهل غیر اون جهله. در اونجا که جاهل بودی جهلت عذر بود، اصل حکمو نمیدونستی، اینجا حکمو میدانی، اما جاهلی که اینه یا اینه. با این که جاهلی، اما این جهلتون عذر حساب نمیشه. لذا اصالت البراءت جاری نمیشه اینجا. و چی جاری کنی؟ اصالت الاحتیاط، یعنی هم ظهر احتیاط هم بیاری هم جمعه رو. چرا؟ برای اینکه سله آمده که بدانی یقینا اون سله امتثال شده. باید هم از این اجتناب کنی هم از این. چرا؟ برای اینکه اجتناب آمده، بیان آمده، شما نمیدونی کدامه. هر دو رو باید بذاری کنار تا بدانی به اون اجتناب عمل کردین. خب شبهه مقرونه به علم اجمالی هم دو جوره. تا الان گفتیم شبهه بدویه، شبهه مقرونه به علم اجمالی. شبهه مقرونه به علم اجمالی هم دو جوره. یه وقت شبهش محصوره است، یه وقت غیر محصوره. محصورش همین مثالایی که زدیم، یکی از این دوتا، یکی از این ده تا، اینا رو میگن شبهه محصوره. اما یه وقت هست نه، شبهه مقرونه به علم اجمالیه ولی شبهه غیر محصوره است، یعنی عددش خیلی زیاده. من علم اجمالی دارم، یکی از نونوایای قم نجسه. خب اینم شبهه مقرونه به علم اجمالیه، یکی از نونوایای قم علم دارم نجسه. بله، اما چه شبهه‌ایه؟ شبهه غیر محصورت، یعنی عددش خیلی زیاده. خب این شبهه مقرونه به علم اجمالی قسم دوم که شبهه غیر محصورت، مثل شبهه بدویه میمونه. شبهه بدویه گفتیم شما میتونی اصالت البراءه جاری کنی، جهلتون عذر بود. شبهه غیر محصورم جهل عذره. یعنی شما که الان نمیدونی اون یه دونه نونوایی نجس کدومه، اصالت البراءه جاری کن، هر نونوایی دلت میخواد برو نون بگی. پس ببینید این که ما به شما گفتیم در شک در مکلف و به، یعنی شبهه مقرون به علم اجمالی باید احتیاط کنیم، جهل عذر نمیشه اگه محصوره باشه، یکی از این دوتا، یکی از این دهتا، و الا اگه غیر محصوره باشد اونجا جهل چیه باید؟ عذره. یعنی شبهه مقرون به علم اجمالی غیر محصوره مثل شبهه بدویه است. چطور در شبهه بدویه جهل عذر بود، و شما میتونستی اصالت البراءه جاری کنی، اون تتون رو انجام بدی. در اینجا با اینکه مقرون به علم اجمالیه، ولی چون غیر محصورت باز جهلتون عذره. یعنی چی؟ یعنی اصالت البراءه جاری کن، از هر نونوایی دلت خواست نون بگی. خب اینایی که گفتیم پس چی شد؟ آقا شبهه شد بدویه، مقرون به علم اجمالی. مقرون به علم اجمالی هم دو جور، محصوره غیر محصوره. در محصوره جهل عذر نیست، لذا اصالت البراءه نمیتونی جاری کنی، به یه دونش هم نباید دست بزنی. اما در شبهه بدویه مثل حرمت دعا، حرمت توتون، یا در غیر محصوره، اونجا جهل شما عذره. یعنی توتون نمیدونی حرامه یا نه، انجام بده، اصالت البراءه، جاهلی، جهلت هم عذره. در اونها هم نمیدونی کدوم نونواییه، از براءت جاری کن، از هر نونوایی که خواستی نون بگیری. به حرف ما مال براءت دیگه، فعلا شرایطش کار نداریم، حق با شما. میکنیم در شبهات بدویه بعد الفحصه، شرایطش رو نمیخوام بگیم، ایشون از براءت دارن حرف میزنن، درست هم هست، ولی فعلا ما میخوام مطلبمونو اینا رو از خارج بگیم، این دو خط عبارت رو بفهمونیم، به اون خصوصیاتش کاری نداشته باشیم. تمام اینایی که گفتیم مذهب مشهوره، نگیریم از کدام اونا مال کتاب براءت، مخالفت قطعیه حرامه یا موافقت قطعیه واجب، اصلا اسم این حرفا رو نگیرین. آقا من هی دارم سرتای مطالبو میزنم، رؤوس مطلبو میخوام میگم، عبارتی میخوام تطبیق کنم، همین حرف شما هم درسته، اونجا هم به جای خودش، آیا مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطع، اصلا به این کارا کاری نداشته باشین. من اینایی که عرض میکنم به همین مقداری که اینجا بهش احتیاج داریم، اینو دقت بکنید. اینایی که گفتیم عقیده مشهوره، مشهور میگن در شبهه غیر، در شبهه محصوره جهل عذر نیست، و الا غیر مشهور میگن در اونم عذره. چی میشه؟ همش میشه یکی. عنایت کنیم، ما گفتیم در شبهه محصوره جهل عذر نیست، علم اجمالی داری یا این حرامه یا این حرامه، ولو جاهلی، ولی این جهلت عذر نیست، نمیتوانی اصالت البراءه جاری کنی. اما رو قول دو نفر، یکی میرزای قمی در قوانی، یکی مرحوم مجلسی در کتاب اربعین، این دو بزرگوار میگن نخه، در شبهه محصورم جهلت عذره. یعنی تمام یکی میشه، الان که نمیدونم این حرامه یا این حلاله، میرزای قمی میگه یکیشو میتونی برداری بخوری، قوانین دیگه حالا آدرس کم نمیدم، میرزای قمی اجازه میده، میگه در اینجا که نمیدونم این ظرف حرامه یا این ظرف، اجازه یه دونه رو میده، میگه چون یه دونش حرامه شما یه دونشو بخور، یه دونه رو بذار کنار. مرحوم مجلسی که اجازه هر دو رو میده، مجلسی میفرماد روایات میگه کل شیء لک حلال حتی ترم انه حرام به عینه، شما که به اینه نمیدونی حرام، اینه بعد دو بخورینو بلکه او باشه، بعد برو سراغ او بگو اونم که به اینه نمیدونم بلکه او بوده اونم بردار بخور. ببینید این که ما گفتیم جهل عذر نیست در شبهه محصور عقیده مشهوره، و الا این دو بزرگوار میگن در صورت شبهه محصورم جهل عذره. یعنی همونطوری که در شبهه بدویه و غیر محصوره جهل عذر بود، شما اصالت البراءه جاری میکردی، در شبهه محصوره تمام اینه که گفتیم، بعد از این دو خط در بیاریم انشالله فردا، ظاهرا وقت بذاریم.